سلام، صبح پنجشنبه تان بخیر. به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با چند خبر مهم. سازمان حقوق بشری هنگاو گفته است که سارا گوهری، یک دانشجوی افغان، در مرز تایباد توسط نیروهای استخبارات ایران بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده. بر اساس گزارش‌های این دختر افغان که در دانشگاه تهران در رشته جامعه شناسی تحصیل می‌کرد، پس از آن ناپدید شد که در صفحه اینستاگرام خود از انجام یک تحقیق مستقل درباره وضعیت مهاجران افغان خبر داده بود. گفته می شود سارا گوهری نزدیک به 10 روز است که ناپدید شده است. ایران اخیراً روند اخراج اجباری مهاجران افغان را آغاز کرده است و گفته سازمان ملل متحد در 6 ماه گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به افغانستان بازگردانده شدند. بیشتر تا لحظات دیگر. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است در جهت پایان دادن به درگیری‌ها در جنوب سوریه پیشرفت حاصل شده است. این درگیری‌ها از آخر هفته آغاز شده و به اساس گزارش‌ها بیش از 300 کشته بر جای گذاشته است. روبیو چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با همه طرف‌های درگیر در سوریه گفتگو کرده ایم و بر سر اقدامات مشخص برای پایان دادن به این وضعیت هولناک تا امشب توافق شده است. اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرد. درگیری‌ها میان اقلیت‌های سنی، بدوی و دروزی در شهر سویدا شدت یافته و نیروهای حکومتی سوریه به منطقه اعزام شدند. گزارش‌ها حاکی از اعدام غیرنظامیان دروزی به دست نیروهای حکومتی است. با وجود آتش‌بس موقت در سه‌شنبه توافق نقض شد و عملیات نظامی از سر گرفته شد. همزمان اسرائیل حملات در جنوب سوریه و دمشق انجام داد. با گزارش رسانه‌ها آمریکا از اسرائیل خواسته است حملات را متوقف و با حکومت سوریه گفتگو کند. روبیو گفت ایالات متحده نسبت به حملات اسرائیل به دمشق بسیار نگران است و تاکید کرد می‌خواهد این جنگ متوقف شود. بیشتر در این مورد در ادامه همین برنامه. کاخ سفید روز چهارشنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است عصر پنجشنبه ساعت 4 به وقت آمریکا چند فرمان اجرایی امضا کند، اما کاخ سفید جزئیات درباره موضوع این دستورها ارائه نکرده است. وزیران مالیه گروه 20 امروز در افریقای جنوبی گرد هم می آیند. نشستی که با تهدیدهای تعرفه‌ای دونالد ترامپ و تردیدها درباره توان همکاری برای حل چالش‌های جهانی همراست. افریقای جنوبی با شعار همبستگی، برابری، پایداری بر موضوعات چون هزینه بالای سرمایه و تامین مالی، مقابله با تغییرات اقلیمی تمرکز دارد. سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، برای دومین بار در نشست گروه 20 در آفریقای جنوبی غایب است. در عوض مایکل کاپلن نماینده واشنگتن خواهد بود. با اساس گزارش ها وزیران مالیه هند، فرانسه و روسیه هم حضور نخواهند داشت. تعدید ترامپ و اعمال تعرفه های تازه، از جمله 10% بر واردات عمومی و تعرفه های سنگین بر فولاد، موتر و دارو، نگرانی ها درباره تشدید اختلافات در مجامع بین المللی را افزایش داده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که شرکت کوکاکولا با پیشنهاد او موافقت کرده تا در نسخه آمریکایی نوشابه خود به جای شربت جواری پر از فراکتوز از شکر نیشکر استفاده کند. کوکاکولا در بیانیه ضمن قدردانی از اشتیاق ترامپ به برند نمادین کوکاکولا اعلام کرد به زودی جزئیات بیشتر درباره محصولات نوآورانه جدید را می کند، اما تغییر در ترکیبات را تایید نکرده است. این خبر باعث کاهش حدود 6% سهام یکی از تولید کنندگان شربت جواری شد. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوینی. هم فهرست مهمترین های ما. ماجرای بازداشت و ناپدید شدن یک دانشجوی زن افغان در ایران. در کنار این، افغانهایی که به تازگی از ایران اخراج شدند از خشونت و تحقیر میگویند.
همه بدن ما سیاه و کبوته. دست ما گاز گرفته سرباز. حتی برای ما میگن که گوشتای شما را باید با دندانم ما بکنم.
در شرق میانه در پی چند روز درگیری‌های خونین در جنوب سوریه و حملات اسرائیل به دمشق، وزیر خارجه آمریکا میگوید این خشونت‌ها پایان می‌یابد. آیا ننگرهار می‌تواند بدون یخ باشد؟ چرا کارخانه‌های تولید یخ در این فصل گرما با خطر بسته شدن روبرو هستند؟ در گزارش در این برنامه جستجو کرده ایم. از شما دعوت می‌کنم همراه آزادی باشین.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بیاین شروع کنیم با ماجرای ناپدید شدن یک دانشجوی افغان در ایران. سارا گوهری، دانشجوی دانشگاه تهران، به مرز تایباد رفت تا درباره وضعیت مهاجران افغان تحقیق کند، اما حالا خودش ناپدید شده. بر اساس گزارش ها نیروهای استخبارات ایران او را بازداشت کردند و هیچ کس نمی‌داند کجاست. در کنار این افغانهایی که به تازگی از ایران اخراج شدند، از خشونت و تحقیر سخن میگویند. بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید بازداشت سارا گوهری، دانشجوی افغان در رشته جامعه شناسی پوهنتون تهران ایران، بخش از سیاست هدفمند ایران برای خاموش سازی صداها و سرکوب روایت‌های مستقل از چگونگی برخورد با مهاجران افغان و وضعیت آنان است. ژیلا مستاجر، عضو هیئت مدیره این نهاد مستقل ایرانی مستقر در نروژ، روز چهارشنبه 16 جولای در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله مرتبط به انجام تحقیق دانسته می شود که قرار بود سارا گوهری در مورد وضعیت مهاجران افغان در مرز تایباد تهیه کند. او همچنان گفت که بر علاوه این قضیه اخیراً گزارش‌های متعدد از بازداشت‌های خودسرانه مهاجران افغان در ایران به آنان رسیده که اطلاعی از وضعیت این افغان‌ها در دست نیست.
100% در راستای سرکوب سازمان یافته مهاجران افغانستانی هستش که خب مشخص نشه ایران با چه تبحشی پناهجوها رو به صورت غیرقانونی یا به صورت بسیار گسترده و با خشونت به افغانستان رد مرز میکنه و اخراج میکنه و چه جنایتی در این مرزها، در اردوگاه‌هایی که برای نگهداری موقت این افراد و رد مرزشون به افغانستان انجام میگیره، چه جنایتی در اونجاها صورت میگیره.
بانو مستجر از ناپدید شدن گلنسای 15 ساله، دختر دیگر مهاجر افغان در ایران نیز خبر داده، گفت که اطلاع از سرنوشت او در دست نیست و تحقیقات هنگاو در این مورد ادامه دارد. در اعلامیه‌ای که در 16 جولای از سوی سازمان حقوق بشری هنگاو منتشر شده، آمده که سارا گوهری که 29 سال دارد، در 6 جولای از سوی نیروهای وزارت اطلاعات ایران بازداشت شده و تاکنون تلاش‌های خانواده او برای دریافت اطلاعات درباره وضعیت او یا محل نگهداریش نتیجه نداشته است. در ادامه آمده که سارا گوهری پیش از بازداشتش در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده بود که قصد دارد برای انجام یک تحقیق مستقل درباره وضعیت مهاجران افغان به منطقه مرزی تایباد سفر کند. مقام های ایران تاکنون در مورد بازداشت سارا گوهری اظهار نظر نکردند. بازداشت این دانشجو در شرایط صورت گرفته که به گفته نهادهای حقوق بشری، فشارها از سوی حکومت ایران و نگرش‌های منفی مردمی در برابر افغان‌های مهاجر در آن کشور به طور گسترده مشاهده می‌شود. برخی از افغان‌هایی که به تازگی از ایران اخراج شدند، از بدرفتاری و خشونت نیروهای امنیتی ایران شکایت دارند. آنان می‌گویند که در اردوگاه‌ها در آن کشور مورد لت و کوب و توهین و تحقیرهای شدید قرار گرفتند. پاینده یکی از افغان‌ها که از تهران اخراج شده در مورد به رادیو آزادی گفت:
همه بدن ما سیاه و کبوته. دست ما گاز گرفته سرباز. حتی برای ما میگن که گوشتای شما را باید با دندانم ما بکنم، پرت کنم اون بر گوشتای شما را بخورم. خداوکیلی امیان گوشت ما پاره است، دستم داغون است. دیگه خیلی آدم اذیت زیاد میکنه. اصلا حرف میزنی با دنده تو سرت میزنه. تو هر جا نمیگه که تو میمری زنده ای. خود داخل اردوگاه که یه نفر من از دست زدن زیاد خداوکیلی در دلیل چشم خودم مردم اونجا.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز اخیراً گفته که افغانهایی که از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند، در جریان بازداشت‌ها پول نقد و وسایلشان گرفته شده و در توقیف‌خانه‌ها با بدرفتاری مواجه بودند. UNHCR موج اخراج افغان‌ها را بی سابقه خوانده، گفته که در 6 ماه اول سال جاری میلادی حدود 1.3 میلیون افغان از ایران به افغانستان برگشتند.
پول میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. خوب ادامه بدیم با بحران مهاجران از ایران تا افغانستان. اخراج افغانها از ایران شدت گرفته و این در حال است که با اساس گزارش های بین المللی میلیون ها نفر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حتی برای وعده غذایی بعدیشان امید ندارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
یکی از افغانهای بازگشت از ایران به افغانستان است که چند سال قبل به خاطر پیدا کردن کار به ایران رفته بود، اما اخیراً از آن کشور اخراج شده است. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که طالبان افغانهای برگشته را مورد بازرسی قرار داده و برخی افراد را به خاطر نداشتن تذکره هویت ساعتها مورد بازپرس قرار می دهند. این مشکل بر علاوه کسانی که به افغانستان بازگشت کردند، افغانهای را نگران کرده است که بیش از 20 سال در ایران زندگی کرده و فرزندانشان فاقد مدرک یا تذکره هویت افغانی هستند. نصیر احمد یکی از این افغانها که 4 فرزندش در ایران به دنیا آمده، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همه 4 تا اولادم میگم تذکره ندارن، 3 تاش به ایران دنیا آمده. نگرانم که او بعد یک مشکل مواجه شوه، سر مرز برام اولادام گیر بتین، هر کس اولادش کردش بخوای جدا شو یک مشکل پیش بیه، نگران میشه. که
این در حال است که سعید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، گفته است که روند بازگشت مهاجران افغان با چالش‌های مواجه است. او روز یکشنبه 22 سرطان در یک نشست خبری بر رسانه های ایران گفته است که برخی از این افراد از اینکه فاقد هر گونه مدرک شناسایی اند از سوی طالبان هم پذیرفته نمی‌شوند. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند با بازرسی افغان‌ها به خاطر داشتن کارت هویت یا تذکره پاسخ نداد. با گفته برخی ناظران، هرچند این بازرسی‌ها از سوی طالبان اقدام امنیتی و پیشگیرانه عنوان می‌شود، اما در عمل می‌تواند روند بازگشت افغان‌ها را در مرزها با تأخیر و سردرگمی همراه سازد. این در حالی است که اخیراً شماری از افغان‌های برگشت کننده به مرز اسلام قلعه گفتند از زمان حرکتشان از ایران الی رسیدن به افغانستان با مشکلات متعدد روبرو شدند. آنان از بازداشت‌های خودسرانه پلیس و بدرفتاری شماری از مردم ایران با مهاجرین افغان سخن گفته و همچنان از مشکلات نبود امکانات به شمول بازرسی هویتی در مرز اسلام قلعه شکایت کردند. افغان‌های برگشته به افغانستان به رادیو آزادی گفتند که بر علاوه نداشتن تذکره هویت، پس از برگشت با نبود سرپناه، مواد غذایی و امکانات صحی روبرو شدند که با وجود بارها تاکید کسی به مشکلشان رسیدگی نکرده است. سازمان امداد اسلامی با اشاره به برگشت مهاجرین افغان از ایران به روز جمعه 11 جولای در گزارش گفته که از اول ماه جون سال جاری تا این تاریخ بیش از 450 هزار افغان از ایران به افغانستان برگشتند. این سازمان افزوده که روزانه حدود 35,000 نفر که تعداد قابل توجه آنان زنان و کودکانند از مرز ایران وارد افغانستان می شوند و این افزایش جمعیت باعث شده که خدمات محلی در افغانستان به شدت تحت فشار قرار گیرد. قابل ذکر است که افغانهایی که از 14 به این طرف به خاطر مشکلات مختلف از جمله نبود کار به ایران رفتند در آنجا تشکیل خانواده داده و صاحب فرزندان شدند که حالا فرزندانشان بزرگ شده و تا هنوز کارت هویت یا تذکره افغانی ندارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. نگرانی ها برای افغان هایی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده بودند بیشتر شده است. چرا؟ صدر اعظم بریتانیا در این مورد چه گفته؟ در این گزارش از امید مرزبان بشنوید.
پخش اشتباهی اطلاعات شخصی هزاران افغان پای کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا را به پارلمان کشورش کشانده. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که اطلاعات شخصی حدود 19,000 افغان که درخواست انتقال به بریتانیا داده بودند در فوریه سال 2022 به طور اشتباهی توسط یکی از مقامات وزارت دفاع بریتانیا در فیسبوک منتشر شد. کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا روز چهارشنبه به نشست پارلمان این کشور گفت
در این مجلس همیشه از مسئولیت بریتانیا در برابر افغانهایی که در کنار سربازان بریتانیایی خدمت کردن حمایت شده. ما درباره مدیریت محافظه‌کارانه این پالیسی به حزب مخالف هشدار دادیم. دیروز وزیر دفاع جزئیات این ناکامی را که به ما میراث مانده است توضیح داد. رئیس کمیته دفاعی پارلمان گفته است که قصد دارد تحقیق بیشتر در این باره انجام دهد که من از آن استقبال میکنم.
در افغانستان آنانی که با نیروهای بریتانیایی کار کردند و هنوز اینجا ماندند بیشتر از گذشته نگران شدند. یکی از آنها که به دلایل امنیتی نمیخواهد هویتش را فاش کنیم به رادیو آزادی گفت که پیش از نشر این اطلاعات هم زندگی پنهانی و مملو از هراس داشت.
مدت 4 سال ما 4 جا زندگی کردیم، تغییر موقعیت دادیم از یک جا به یک جا، چون همیشه وقتی خانه تلاشی هم اومد برتباط از این کسایی که یک خونه زمین سابق ما بودیم، دومی که با خارجی ارتباط داشتیم هم کاری کردیم دیگه. تا فعل حال جنجال برای ما هست، ما نمیتونیم که آزاد جای وظیفه هم گرفته، نمیتونیم جای کارم کرده، نمیتونیم چون شورت ما آنم دار است.
در لندن نیز خبر نشر اطلاعات به این محرمیت اعتماد مردم بالای مقام‌های پیشین کشورشان را تضعیف کرده. استفانی ویلتون باشنده لندن با خبرگزاری رویترز گفت
اندک نگران هستم، واقعا نخست به خاطر نشر این اطلاعات و دوم این که این افراد باید قبلا اینجا می آمدن.
مقام های بریتانیایی در سال 2023 از این افشاگری مطلع شدند و 9 ماه بعد طرح محرمانه ای را برای انتقال افغان ها اجرا کردند که بر اساس آن 4,500 نفر به بریتانیا منتقل شدند. وزیر دفاع بریتانیا بابت این اشتباه عذرخواهی کرد و گفت به افراد آسیب دیده توصیه های امنیتی ارائه شده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در پی چند روز درگیری‌های خونین در جنوب سوریه و حملات اسرائیل به دمشق، وزیر خارجه آمریکا می‌گوید این خشونت‌ها پایان می‌یابد. مارکو روبیو شامگاه چهارشنبه در پیامی که در شبکه اکس منتشر شد، اعلام کرد ایالات متحده با همه طرف‌های درگیر در سوریه وارد گفتگو شده و افزود ما بر سر گام‌های مشخص توافق کرده‌ایم که امشب به این وضعیت نگران کننده و هولناک پایان خواهد داد. او خواستار پایبندی تمامی طرف ها به تعهدات شد که پذیرفتند. ساعت بعد وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که نیروهای اردوی این کشور روز چهارشنبه از شهر سویدا که اکثریت جمعیت آن را دروزی ها تشکیل می دهند نقب نشینی خود را آغاز کردند. با گزارش خبرگزاری فرانسه این بیانیه اشاره به خروج سایر نیروهای امنیتی حکومت مستقر در شهر نکرده. آتش بس قبلی که وزارت دفاع سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرده بود با ادامه درگیری ها فرو پاشید. مقامات حکومت موقت سوریه و رهبران اقلیت مذهبی دروز آتش بس جدید را روز چهارشنبه اعلام کردند که مشخص نیست پا بر جا بماند. اردوی اسرائیل روز چهارشنبه ساختمان وزارت دفاع و ستاد مشترک اردوی سوریه در دمشق را بمباران کرد و گزارش‌ها حاکی از آن بود که اطراف ساختمان ریاست جمهوری سوریه هم مورد هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. یک منبع از وزارت صحت سوریه به خبرگزاری رویترز گفت بر اثر حملات اسرائیل با وزارت دفاع در دمشق 5 تن از اعضای نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند. اسرائیل حاکمان جدید سوریه به رهبری احمد شهر را جهادی‌های تغییر چهره داده توصیف و اعلام کرده است که اجازه نخواهد داد آنها نیروهای خود را به جنوب سوریه منتقل کنند. اسرائیل همچنین خود را متعهد می‌داند که از جامعه دروزی این منطقه در برابر حملات محافظت کند، اقدامی که با حمایت و درخواست‌های جامعه دروزی داخل اسرائیل همراه بوده است. تازه‌ترین موج خشونت‌ها در سوریه با آدمربایی و حملات متقابل میان قبایل بادیه‌نشین سنی و گروه‌های مسلح دروزی در سویدا که مرکز اصلی جامعه دروزی است آغاز شد. در این حال وزارت صحت سوریه گزارش داد که 10 جسد در شفاخانه در شهر سویدا پیدا شده است. نیروهای حکومتی که برای برقراری نظم وارد سویدا شدند با نیروهای دروزی درگیر شدند. از سوی دیگر گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی اقدام به کشتارهای فراقانونی، غارت و سوختاندن خانه‌های غیرنظامیان کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه صبح پنجشنبه اعلام کرد که از ابتدای درگیری‌ها در این کشور بیش از 300 نفر کشته شدند. بر اساس این گزارش 79 نیروی دروزی و 55 غیر نظامی که 27 نفر از آنها به سرعت توسط نیروهای وزارت دفاع و داخله اعدام شدند، جان باختند. همچنین 189 نفر از نیروهای وزارت دفاع و داخله و 18 جنگجوی بادیه‌نشین نیز کشته شدند. از سوی دیگر مداخله اسرائیل با واکنش‌های جهانی مواجه شده و دیپلمات‌ها اعلام کردند شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه برای بررسی وضعیت سوریه جلسه اضطراری تشکیل خواهد داد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد ساعت پیشتر از خشونت‌های جاری در جنوب سوریه ابراز نگرانی کرد و حملات اسرائیل را نیز محکوم کرد. اتحادیه اروپا هم از اسرائیل خواست حملات خود به اهداف دولتی در سوریه را فوراً متوقف کند و همزمان خواستاران شد که سوریه نیز تنش‌های قومی مرتبط با جامعه دروزی در جنوب این کشور را کاهش دهد. این وقایع در حال رخ داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها در 2 ماه اخیر به شیوه مثبت از احمد شهر سخن گفته و نمایندگان ارشد اسرائیلی و سوری هم در روزهای گذشته در باکو با هم دیدار کردند.
بیشتر از خبر.
آیا ننگرهار بدون یخ بوده می تواند؟ گرما شدید، برق قطع و کارخانه های یخ در آستانه تعطیلی. صاحبان کارخانه ها به رادیو آزادی گفتند که دیگر نمی توانند دوام بیاورند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در غرب امریکا در دوره 50 در سالوز در پای توان و خساره سر مخدم چه پدغ سیستم روانی خپل کارخانه شاید چه بندی که.
این سخنان را ننگیاله استانکزای مالک یکی از کارخانه های تولید یخ در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با رادیو آزادی در میان گذاشت. او ادعا می کند که در 24 ساعت 14 ساعت با پرچوی برق مواجه هستند. آقای استانکزای می افزاید که به همین دلیل کارشان با مشکلات زیاد روبروست.
دوره تقریبا 10000 کنده یخ من تولیدو.
ما روزانه تقریبا 10000 قالب یخ تولید می کنیم. ولکنون به دلیل کمبود برق نمی توانیم زیاد تولید داشته باشیم. برق ما از ساعت 7:30 شام قطع می شود تا 7:30 صبح. در روز نیز 1 تا 2 ساعت برق نداریم. در چنین وضعیت با مشکلات زیاد روبرو هستیم و نمی توانیم مقدار زیادی یخ به بازار عرضه کنیم.
او می گوید شاروالی ننگرهار که تحت اداره طالبان است در 1 ماه 3 بار قیمت یخ را برای آنها تعیین کرده است. یک بار گفته که باید هر قالب یخ را به 50 افغانی بفروشند، بار دیگر به 47 افغانی و بار سوم هم 37 افغانی مشخص ساخته است. او می افزاید که با استفاده از برق دیزلی نمی توانند مقدار کافی یخ تولید کنند و با نرخی که شاروالی طالبان در این ولایت تعیین کرده به بازار عرضه کنند. حاجی محمد عارف مالک یک کارخانه دیگر تولید یخ در شهر جلال آباد نیز مشکل مشابهی دارد.
پس سالری ساعت که من سردله ساعت وعده کرده و
در 24 ساعت به ما وعده 10 ساعت برق داده بودند، ولی حالا همان 10 ساعت هم به 8 ساعت کاهش یافته. نبود برق باعث کمبود برق در جلال آباد و ولسوالی های اطراف شده است.
اتحادیه مالکان کارخانه های یخ در ننگرهار نیز این مشکل را تایید می کند. سنگر مومند مسئول این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
فعلا ده ساعت برق داریم و 14 ساعت پرچاوی. به همین دلیل تولید ما کاهش یافته. با جنراتورها نمی توانیم به اندازه ای که با برق تولید می کردیم یخ تولید کنیم. جنراتورها نیز داغ می شوند. با این وضعیت قیمت یخ نیز بالا می رود.
قیمت هم لوری گیا.
با گفته او همکنون در ننگرهار 37 کارخانه تولید یخ فعال است که روزانه در مجموع حدود 90 هزار قالب یخ تولید می کنند. بر اساس اطلاعات اتحادیه مالکان کارخانه های تولید یخ در ننگرهار، روز سه شنبه 24 سرطان هر قالب یخ در بازار ننگرهار به قیمت 47 افغانی فروخته شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر مسئولان ریاست برق ننگرهار را که تحت اداره حکومت طالبان است در مورد این مشکل بگیرد، اما ظاهر ایمار سخنگوی این اداره به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. پیش از این نیز در بخش های دیگر صاحبان کارخانه های تولیدی کمبود برق را مانع جدی در برابر تولیداتشان عنوان کرده بودند. در فصل تابستان در ولایت های گرمسیر مانند ننگرهار نیاز مردم به خرید یخ افزایش می‌یابد، زیرا بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی در خانه هایشان یخچال ندارند و کسانی هم که دارند به دلیل پارچاوی های زیاد برق ناچارند یخ را از بازار بخرند. مسئولان کارخانه های تولید یخ می گویند اگر مشکل برقشان حل شود تولیداتشان افزایش خواهد یافت و در فصل تابستان تعداد بیشتر از مردم با قیمت مناسب تر به یخ دسترسی خواهند داشت.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت ما میشه، ما بسیار به جنجال هستیم. برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزی که میمانیم خراب میشه. این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کمبوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است. وقتی که برق نمیشه هوا نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه باز میره. از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که ایت تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان باز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، چوب از سنگ سوخت از و هرچی که هست به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا هست ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنه جایی ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد طفلکار را ببینین که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعشان زیادشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها دامه دیگه بگذه، بسیار وضعیت دامه خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا هستم. در این چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مورقه، که امراض در افغانستان در این چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوار هستم که به مشکلات ما هر چیزتر رسیده شد.
پیام شما نظر شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است، مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه ای که خوش داره فعالیت کنه بدون ای که تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی دارد، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. این اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چه ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار برای فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که برای زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. این امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او این امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنه و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصت‌های شغلی میتونه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی‌ها است. یعنی جامعه‌ای که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماع یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است،
بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانه روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشه. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره؟ در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال بر شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایینتر رو میارند که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شود. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شود که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شود و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه‌های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردند. این وضعیت به دلیل نبود بخش‌های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبان بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبان کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده می گیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره‌مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد خداوند نگهدارتان.
Gar sarun خیال دل ای قامت بلند تو ای قامت بلند تو آج خیال دل آوردن به دست امید محال دل
مجال دل